أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. خب هر روز که ما میایم به بعضی از دوستان باید بگیم عید شما مبارک، سال جدید. بله. خب بحث در مورد کتب زلال بود. عبارت شیخ انصاری رو که دیدیم، ایشون قائل بر این مطلب بودند که این کتب اگر کتب زلال باشن و زلالتشون با مصلحت معارضه نداشته باشه، اینا حفظشون حرامه و ادله شاملشون میشه. اما اگر اساساً کتب زلال نیستن، بلکه یعنی به معنایی که گمراه کننده باشن، بلکه کتب باطله هستن و یا کتب زلالت آور هستن اما زلالتشون با مصلحتی معارضه، در اینجا حفظشون اشکالی نداره. اما کتاب شیخ طوسی رو که نگاه بکنید، در مبسوط ایشون یک کلامی داشت که ازش استفاده میشد که این کتابها را نمیشود نگه داشت، یعنی برخلافه. بعد وارد بحث حکم تورات و انجیل و اینها شدیم. شیخ خب اینا هم نگه داشتنشون اشکالی نداره، چون برای مسلمانها که گمراه کننده نیست و نهایتش اینه که کتاب باطلی هستن، کتاب باطل هم لازم نیست دور انداخته بشه. اما عبارت شیخ طوسی رو که دیدیم و دیدید، ایشون تصریح داشت نسبت به اینکه این کتاب ها پاره میشن و به همیشه حفظ نمیشوند. خب اینم فتوای ایشون بود، خلاف اون چیزی که شیخ انصاری فرمود. فقط یه نکته وجود داره، اونی که ما دیروز خوندیم این بود فَإِنَّهُ يُمَزَّقْ وَيُهْرَقْ، پاره میشه و آتش زده میشود. بعد ازمامن کاغذن الا ولهو قیمتون، با این نسخه با مشکل روبرو میشد که پاره میشود. بعد باید یه جمله‌ای رو در تقدیر میگرفتیم که من دیروز این کارو کردم، گفتم که ازمن کاغذن الا ولهو قیمتون جواب در واقع از یه اشکالیست. یه اشکال اینه که بابا این شی، این کتابها قیمت دارن، چرا آتیش بزنی اینا رو؟ اینا قیمت دارن. شیخ میگه بابا این قیمتها مهم نیست و ملاک نیست، به خاطر اینکه هر کاغذی بالاخره یه قیمتی داره، ولی ما نمیتونیم روی این مطلب اتکا کنیم. نسخه ای که تو کتابهاتون هست که نسخه بهتری هم از نسخه مصحح هست، که در خود کتاب مبسوط هم همان هست و لا یهرقه فانه یمزق، اینا پاره می شود اما سوزانده نمی شود. ببینید شیخ طوسی منظورشون اینه، در این عبارت میگن ببینید این کتابا رو وقتی پاره بکنی، از هم جدا بکنی، دیگه تأثیر در زلالت ندارن، چون کتاب باید سر و تهش به هم وصل باشه. دیگه یک صفحه از انجیل هیچ وقت نمیتونه باعث زلالت بشه عادتاً. لذا وقتی اینو پاره بکنی، از هم جدا بکنی، مرادشم از پاره کردن فکر کنم این باشه، وقتی پاره میکنی یعنی کتاب و صفحاتش رو از هم جدا میکنی، اینجا دیگه لازم نیست آتیشش بزنی، چون بالاخره خود این کاغذه قیمتی داره دیگه. همون این کاغذ رو برو به قیمت کاغذ جدا جدا اگه میخوای بفروشی، میخوای نگهش داری، مالیات پیدا میکنه، چون کاغذ این میشه. ببینید میگه فانه یمزق، پاره میشه اما ولا یهرق، از مامن کاغذن الا ولهو قیمه، کاغذی نیست مگر اینکه قیمت داره. بله همین معنا اجمالا شاید از عبارت در نیاد ولی از حرف شما که در میاد. و حکم تورات و الانجیل ها کذا کل کاغذ. خب نتیجه‌ای که جناب شیخ دیروز گرفت این بود که یه بار دیگه عرض میکنیم کتاب اگر کتاب زلالت باشد یعنی گمراهی بیاورد و این مقصده گمراهی با مصلحتی معارض نباشد، اینجای کتاب باید حفظش مشکل داره، باید دور انداخته بشه، باید از بین بره. اما اگر نه باطل، کتاب مذل نیست، کتاب باطله در مقابل حق، حرفش غلط. دو، یا اینکه مذل هم از گمراه کننده است اما مصلحتی داره حفظش، اینجا دیگه حفظش اشکالی نداره. حالا سوال اینه
سوال حکم کتب باطله چیست؟ شما گفتید که ما داریم در مورد کتب ضلال و گمراه کننده بحث می‌کنیم. اگر چه تصریح نکردم ولی معلوم شد از لابلای عباراتشان این مطلب. حالا میگی پس حکم کتب باطله چیه؟ جواب از حیث حفظ لا اشکال فی حفظ ها، اشکالی نیست که اینا رو میشود حفظ کرد، نگهش داشت. چرا؟ به خاطر حرفایی که دیروز زدیم. حرفای دیروزمون چی بود؟ گفتیم اگر کتاب مدل باشد این را باید حفظش نکرد و حفظش کرد، اما اگر کتاب این هست کتاب باطلی باشد اما مدل نباشد اشکال. حالا از حیث بیع، این کتاب ها لامال هستند زیرا یک منفعت محلله مقصوده برای آنها متصور نیست. منفعت محلله مقصوده ندارد و شما هم دانستید از مطالب اولیه مکاسب محرمه این نکته را که اساساً ملاک و منات مالیت وجود منفعت مقصوده اوغلایی است. اگر چیزی منفعت داشته باشه این مال است عرفا و تکوینن، و موقع شارع ممکنه بیاد یه چیزی که مال است عرفا و تکوینن را سلب مالیت و خلق مالیت بکنه، اینا بحثای جداست. پس دلیل اصلی اینه که این شیء چیزی کتابی که حرفش باطله، چه منفعتی داره؟ چه منفعتی داره که اغلا بیاد اینو بگیرن؟ چیزی که مطالبش باطله، غلطه، منفعتی نداره، دلیل مال نیست. دو، آیه لهو الحدیث. سه، آیه قول الزور. میفرماید شیخ که این دوتا آیه هم دلالت بر این دارد که اینها لامال هستند. حالا خودشون هم میگن مضافند الی اینها که اینها بالاخره قول زور هستند. قول زور و قول باطل و لهو الحدیث در واقع شاید از حیث شرعی تشریع شده باشد لامال بودنشان یا تأییدی باشد این دوتا برای اون منفعت محلله نداشتنشان. لهو الحدیث و قول زور، یا بگو از اینها ما استفاده می کنیم حرمت لهو الحدیث را، حرمت قول و زور را. وقتی چیز شد حرام فرد حالا زمینه بکنیم روایت تو حرف رو که اگر چیزی حرام شد معاملش هم حرام میشه و باطل میشه. حالا اینا دیگه بحث های مقداری دقیق تری داره. پس فهمیدی که کتب باطله. پس بار جناب شیخ این است که از حیث حفظ اشکالی نداره، اما از حیث بی اینها کتاب ها لامال هستن، پس بیشان باطل هست چون که لاماله و چیزی که از اقسام مکاسب محرمه اون قسم بود که مالا منفعت فیه محللت المقصوده، اونی که منفعت نداشته باشه. این میره زیر مجموعه اون بیهایی که مبید درش منفعت محلله نداره. اینم از این سوال. سوال بعدی، حکم کتب مخالفین چیست؟ کتب اهل سنت، آیا کتب اهل سنت هم واجب است پاره بشه، واجب دور انداخته بشه؟ کتب اهل سنت یا اصطلاح رو عوض نکنیم دیگه، هم کتب مخالفین، کتب مخالفین یه قسمشو جناب شیخ ذکر نمی کنن، دو قسمشو ذکر میکنن تا ما کاملش میگیم. یه وقت مطالب حق است، هرچی که سنی میگه که باطل نیست که، بالاخره خیلی از علماء اهل تسنن هستن مطالبی میگن گرانبها و گرانسنگ در علم اصول، در علم فقه اینا قابل استفاده است، هیچ باطلی هم نیست، درست هم هست. ما خیلی از فتاوای شیعه و سنی با هم مشترک و لذا مثلا نماز رو به قبله خواندن، حالا اگر یک کتاب یه نفری تعریف کرده بود در میان اهل سنت در اثبات اینکه کتاب را باید نماز را باید رو به قبله خواند، این که نمیشه اینم بگیم. یه وقت کتاب مخالفی مطالبش مطالب حق، یه وقت مطالبش باطل است، یه وقت مطالبش مضل است. حکم هر کدومشم شما خواهد دیگه میدونید. اگر که مطالبش حق حفظ میشود و معاوضه صورت میگیره، قشنگ برو و بخر. مطالبش باطله حفظ میشود ولی معاوضه نمیشه. چرا؟ به همون دلایلی که جناب شیخ اقامه فرمودن. مطالبش مضل است، مثل مطالبی که در اثبات خلافت خلفا می آورد، یا مطالبی که در اثبات جبر می نگارد. خب می دونید اینها الان خیلی زیاد هست، وقتی شما می رید در فرودگاه ها و اینها در جده که می خواهد برگردید و اینها از این کتاب ها می دونید که اگر کسی علم و آگاهش کم باشه مسلماً گمراه میشه. از این حجاج ایرانی کسی که علم آگاهیش کامل نباشه، جوابها ندونه، راست و دروغ و تفسیر و تحلیل و اینها را کنار هم گذاشتن، واقعا گمراه کننده هست. خب اینها مطالبش مضل و گمراه کننده است، اینجا حکمش چیه؟ اینم میدونید دیگه، حفظش حرام است. یه وقتی حفظ حرام شد تکلیف بی هم معلوم میشه. اینم در مورد کتب مخالفین. سؤال بعدی، حکم حفظ کتب زلال برای نقض نمودن و جواب دادن از آن چیست؟ من اما میخوام بالاخره 15 ساله توی حوزه، 20 ساله توی حوزه، 30 ساله توی حوزه درس خوندن، باید یه خدمتی به جهان تشیع بکنم. این کتاب مزل و با سختی به دستم رسیده، این رو میتونم نگهش دارم برای اینکه بشینم مطالعهش بکنم، جوابشو بدم، نقضش بکنم، ردیه بنویسم. خب جواب بدید شما دیگه. جواب با توجه به مطالب سابق، حکم این مورد نیز معلوم است، زیرا ما گفتیم که اگر مفسده کتب زلال با مصلحتی اقوا معارض گردد، حفظ اشکالی ندارد، حفظش هم اشکالی ندارد. و اینجا نه قطعاً مصلحت اقواست، به خاطر اینکه ممکنه یک نفر گمراه بشه، ولی که شما اگر این رو بتونید مستدل و محکم پاسخ بدید، برای طول تاریخ این کتاب را دیگر حیز ضلالت ثابت کردی و یک کتاب درست و درمون جاش قرار دادی. این هم از این سوال و این جواب که از مطالب به وجود میاد. ولذا حفظ اشکالی ندارد و منافع حفظ زیاد است. نه همینطوری تو اینجا نمیشیم این کالا کتابو جامع المقاصد چه میگه و چه حرف خوبی زده جامع المقاصد که حفظ این کتاب خیلی منافع متعددی زیادی داره. آدم یه وقت بخونه، مثلا فرض بفرمایید که با قول اینها آشنا بشه، یه وقت نیاز به تقیه دارید. شما اگر فرض بفرمایید یا در اهل سنت چون در عبارتون هست، یا در اهل سنت یا اصلا در کفار، شما اگر بدانی که اینها معتبر هستن، هر کسی که رکوع میکند باید کشته شود، خب این کتابو داشته باشیم و بخونی و بدانی، وقتی اگر وقتی افتادی، حالا اینا که میگی بیا حواستون باشه ها، اون مفهوم موهومه نشه، واقعا در یک کشوری داشتی زندگی میکردی که اینها عقاید مختلف، مثلا بیچاره مسلمانان برمه که علنن و علنن دارن میکشنشون دیگه به خاطر همین مسلمان بودنشون. این تقیه اینجا، خب اگر بدانی که این بودایی ها نسبت به مثلا فلان عمل بنده حساس هستن، شما حالا فرض کن تو اون منطقه درگیری هم نباشی، جای دیگه باشی، ولی بدانی بودایی ها به فلان عمل حساس هستن، خب اینو انجام نمیدی دیگه، تقیه میکنی. چه فایده ای از این بالاتر که حفظ جانت میشه واسه اینکه این کتابای زلال رو داشتی و خوندی. حالا ولی حکم واضحه، از همون اول هم معلومه که اگر حکم کتب زلال اگر گمراهی می آورد و با مصلحتی معارض نیست، حفظشون اشکال دارد و باید از بین بره. اگر باطله یا اگر نه گمراهی میاره ولی مصلحت داره، اینا حفظش اشکالی نداره. از اول هم همینو گفتیم، درس امروزمونم تمامش اگر کسی فقیهانه یعنی طلبه وار درس دیروز رو فهمیده باشه، تمام مطالب امروز از پیش براش روشنه. مطلب بعدی، سوال، اگر بعض کتب اگر بعض یک کتاب، اگر بعضی از یک کتاب مزل باشد، خب چیست؟ جواب. اگر بعضی از یک کتاب مزل بوده و در حفظش منفعتی نباشد، باید همان بعض نابود شود، حتی اگر مستلزم نابودی کل کتاب باشد. باید همون نابود بشه، برای که شما نتونید رو تنهایی جدا بکنید، باید کلش رو نابود بکنید. کلش رو نابود بکنید. حالا سوال، اگر نابودی این بعض نمیشد مگر اینکه کل نابود بشه و در وجود این کتاب کلش مصلحتی بود، شما بگید چرا باید کرد؟ دیگه معلومه، دیگه مطلب که روشن بشه، سوال ها هر چقدر متفاوت باشه آدم حکم براش روشن.
یه دوار منطقه یه چیز آورد، دوار منطقه یه معیارش هم گفت مثلا آشنایی، اما دوار زلالت یه معیارش هم نگفت. معیار زلالت چیه؟
زلالت چیه؟ زلالت اینه که مسلمونی میری کافر میشی، میری شیطان پرست میشی، میری مسیحی میشی، میری یهودی میشی، یعنی شو چهار تا معیار چیز زرتشتی میشه، شد 5 تا. میری به دین دیگه ای در میون 6 تا. کمونیست
میشی.
خب اینم از این مطلب. حالا اگر بعضی از یک کتاب باطل باشه، اگر بعضی از یک کتاب باز اینجا دیگه شما فرق بین اینه که ما میگیم باطل و فرق اینه که ما میگیم مضل رو دانستید. مضل یعنی گمراه کننده، باطل در مقابل حقه، مضل در مقابل هدایت. باطل یعنی نه کسی رو گمراه نمی‌کنه. یه سری مزخرفات تو این کتاب نوشته شده، یه سری حرفای غلط تو این کتاب نوشته شده. اگر بعضی از یک کتاب مضل باشد، خب چیست؟ خب ببینید، ما گفتیم از حیث به کتب باطله میشه بگیرشون کرد یا نمیشه بگیرشون کرد؟ نمیشه بگیرشون. خب اینجا همونو میگیم از حیث حفظ که دانستی بلا اشکال است حفظشان، اما از حیث به همان بعض نمیتواند در مقابل مال قرار گیرد. همون بعض نمیتونه در مقابل مال قرار گیرد. و اگر پول بعضش در مقابل آن قرار بگیرد، معامله به نسبت به همان بعض باطل است، توقف پیدا میکنه. اگر که شما آمدی به کتاب رو فروختی، این کتاب فصل آخرش باطله، اینی هم که میگیم باطل جناب شیخ معیار برای بطلان نداد. مثلا الان ما میتونیم بگیم مکاسب محرم جناب شیخ باطله، نعوذ بالله. چه کسی جرأت میکنه هرچه حرفی بزنه؟ نمیتونیم، جرأت نداریم. ولی کیست که جرأت کنه بگه تمام مکاسب محرم شیخ درسته؟ پس شما که آمدی گفتی باطل در مقابل حقه، پس اگر طبق همین تعریف خشک ما بخوایم جلو بریم، خود مکاسب محرمه شیخ هم بعضش باطله. کتب زلال باطله به معنای بطلان، چون گفتیم کتب زلال گاهی بر باطل اطلاق میشه. پس باطلی که ما باید در موردش بحث بکنیم باید یک میزان مشخصی داشته باشه که کتاب همه فقط قرآن میشه که هیچ اشکالی درش نیست، ولی هر ساخته بشری نمیتونه همش حق باشه، بالاخره توش باطل میشه، بعضش باطل، بعض فعل جملش باطل. حالا ممکنه شما بگید کسی ندونه، ولی ممکنه کسی هم بدونه. مثلا فرض کنید بر اعتقاد فلان مجتهد این فتوایی که جناب شیخ اینجا داده باطله، خب او میدونه این قسمت از کتاب باطله، به حساب خودش، هر کی به علم خودش میدونه این قسمت از کتاب باطله، پس این کتاب این قسمتشو نمیتونه مثلا محافظه کنه. ملاک و معیاری به دست نیامده. این بحث، بحث کتب زلال جای کار بیشتری داره. از اولم دیدید مباحث میشه دقیق تر روش کار بشه، خصوصا در قسمت بطلانش. اصلا بگیم آقا باطل چیه؟ باطل مگه دست یه وقت هست شما تشخیص میدین باطله، ولی باطل در مقابل حق یعنی چی؟ مرادتون چیه؟ منظورتون چیه؟ که از این عویسه هایی که عرض کردم فرار کنه، خارج بشه و مکاسب محرمه جزء کتابای باطل نشه. و بعض از حالا شیخ میگه فرض کنیم ما تعریفم نکردیم در مورد باطل، بعض از یعنی تعریف خشکی کردیم، تعریفی که دقیق باشه نکردیم. اگر فرض بفرمایید یک کتابی فصل آخرش باطل بود، حالا باطل چیه؟ فرض کنید میدونید و میدونیم فصل آخرش باطل بود، شما اگر خواستی برید کتاب بخری باید بگی من پولی که دارم میدم در مقابل این 4 فصل اول میدم، فصل پنجم پولی در موردش نمیدم. اما اگر اومدی گفتی آقا 4 تا فصله، اگر اینطوری خریدی دیگه، گفتی همه کتابو خریده، یا اومدی گفتی 4 تا فصله 40,000 تومان، 5 تا فصله 50,000 تومان، اون 10,000 تومانی که در مقابل فصل آخر از کتاب قرار گرفته چیه؟ باطل، معامله باطله نسبت به همون میزان. یعنی شما مالک اون 5 اون مثلا 20 صفحه فصل پنجم نشدی، اون طرف هم مالکش نشد. اینا همه بحث داره به نسبت به اینکه اساسا کتاب چجوری خرید و فروش میشه. پولی که داده میشه روی عنوان کتابه، روی تک تک کلمات کتابه، روی چیه، که اینها فراتر از بحث از متن مکاسب محرمه است. اینجاها برید نگاه بکنید کتابها رو، میبینید که جای نقض و ابرام و رفت و برگشت و کلمات بسیاری هست. یکی از خصوصیاتی که مکاسب محرمه پیدا کرده این است که خیلی از کسانی که از متأخرین ما بحث از مکاسب محرمه کردن، بحث از مکاسب کردن، روی نظم شیخ انصاری پیش رفتن. یعنی من خودم این کار رو کردم، فل جمله نمیگم همشو کردم، که مثلا فرض بفرمایید درس آقای خویی روی همین نظم کتاب مکاسب محرمه بوده. شما کتابشو که بگیرید میبینید که متن آقای متن مکاسب محرمه بالاست، متن شیخ انصاری، ایشون هر نقطه گذاشته اومده پایین و مطالب خودش رو نوشته. مثلا فرض کنید یه خط شیخ انصاری ایشون تو 3-4 خط درس خارج گفته، در 3-4 صفحه درس خارج گفته. خیلی برای مکاسبون قابل استفاده است، برای طلبه قابل استفاده است که بیاد و از اینها استفاده بکنه، یا کسان دیگر هم در این زمینه مطالبشون همین شکل هست و کاملا قابل استفاده میکنه. رضا پیشنهاد میکنم حتما این کار رو برید پیگیری بکنید، اون موقع چقدر به درد بخوره. البته عرضم این بود که اول سال نه، ولی الان اگر با متن آشنا شدید که متن رو راحت‌تر میتونید بخونید و بفهمید. ما اول سال نسبت به متن یه مقداری مشکل داشتیم دیگه، یعنی چون شماها بازتاب شماست که مقداری آرام آرام تر باید بخونید. امروز یه کمی میتونیم تندتر بخونیم چون با متن جناب شیخ و عبارات جناب شیخ آشنا شدید. بعد از اینکه با این متن آشنا شدید اون موقع جا داره که برید این کتاب‌ها رو نگاه بکنید. خیلی فواید اینجا ها دیگه جای نقض و ابرام و رفت و برگشت در کلمات شده. این هم از اون هست.
تمام این احکامی که اینجا ذکر شد نسبت به کسانی که غیر از شیعه هستند و کتب ما را سوال نمی‌کنند پیاده می شود. تمام این احکامی که در مورد کتب زلال شیخ نقل، مثلا فرض بذارید یک مسیحی مذهب عقاید ما با کتب ما را سوال
نمی‌کند،
الان تمام این احکامی که شیخ اینجا ذکر کرد این مسیحی میتونه نسبت به کتب ما پیاده کنه.
اون مسیحی که اگر شیخ هم نمیگفت میتونست پیاده کنه، چون اون به تابع شیخ بهتره. به جای مسیحی بذارید سنی، بهتره اینطوری، چون این بالاخره ما فقهمون فقه اسلامیه، اونا هم فقهشون فقه اسلامیه. بله همین هست، یعنی چون در اسلام هست کتب زلال همه جا هست.
این لازمش این میاد که اون حقی که حالا ما قائلیم شیعه هست هیچ وقت نمایان نمیشه، هیچ وقت کسی به این حق و حقیقت نمیرسه، بخاطر یعنی لازمه این حرف این میشه.
نه ببینید بحث بر سر مصداقش نیست که، دعوا همیشه در سر مصداق میاد. ببینید از امیرالمومنین بالاتر وقتی پیغمبر اومد گفت خلیفه نصب میکنم پیغمبر امیرالمومنین را، بعد امیرالمومنین رو مصداقش ندونستن، گفتن شما نیست، گذاشتنش کنار. خب پس اون باعث شد که شیعه اینطوری بشه وضعش. اگه امیرالمومنین نرفته بود یعنی کنار گذاشته نشده بود با اون شرایط کودتا، خب الان امیرالمومنین شده بود حاکم و بعدم همه مسلمان ها الان احتمالا شیعه بودن. این شیعه دیگه ما شیعه نداشتیم، شیعه و سنی نداشتیم، همه همون یه فرق بود. فرض بفرمایید. بنابراین اینا بحث مصداقیه. اسلام اومده گفته کتب زلال را چکار کنید؟ حفظ نکنید. حالا چی کتب زلاله؟ شیعه میگه این کتاب زلاله، سنی میگه اون کتاب زلاله. اینا سر مصداق دعواشون میشه. دیگه از مصداق خلیفت خلیفه رسول الله که اینا مهمتر نیست که، سر این دعواشون شده دیگه. اینا سرش دعوا میشه. سر همه مسائل اینه. اسلام میگه که فرض بفرمایید شراب نخورید، شراب حرومه. اینکه این شرابه یا اون شرابه ممکن دو نفر با هم دعوا شه. یا مثلا فرض کنید مال حرام نخورید. من میگم شما کاسبی تو رو من حرام میدونم، میشه مال تنه. تو میگی نه اتفاقا من کاسبی تو رو حرام دارم مال. اینا سر دعواهای مصداقی است. حالا آخر سر هم میگه تختمون جا نداره، دقت کنید. میگه آقا حفظ کتب زلال به چیه؟ یکی از مطالبی که خیلی مهمه میتونید رو منبراتون استفاده بکنید ازش، حفظ کتب زلال، اینو مقدمتاً بگی بعد بیاید حرف بزن. ما بعضی وقتا به خاطر اغراضمون، دشمنی های شخصیمون، دشمنی های اجتماعیمون، دشمنی های سیاسیمون، میایم یک کار گمراه کنندهی که یه نفری انجام داده رو میایم نقل میکنیم، میایم خودمون تو تریبون بیان میکنیم. این گناهش خیلی بالاست. شیخ میفرماید حفظ کتاب زلال که داریم ما میگیم، فقط حفظ فکر نکنیم دو این کتاب رو ما نگه داریم اینجا میشه حفظ. اگر حتی مطالبش حفظ هم باشی آره نباید حفظ باشه. حالا دیگه اگر از اختیارت خارجه هیچی، ولی حق ندارین حفظش بکنی، بشینی کتاب زلال را حفظ کنی، بگی من کتابش رو میخوام بریزم دور، بس بخونم اینا رو حفظ بکنم که کتابش رو میخوام بریزم دور. یا این که از روش نسخه برداری کنی کتاب زلال را، این همیشه یک نوع حفظش دیگه. یا این که در موردش حرف بزنی، در موردش، این حرف غیر از نقضشه، نقض بحث دیگه هست، باید نقضش کنی، بگی این مطلب هست، اینم جوابش هست.
منظور از حفظ این نیست که مثلا کلامو برمی بذاری تو کمو دعوا کنی کسی دست دستی بهش نرسه. حفظ ترم بنا من اینجای بر برداشت میکنم حفظ میکنم، حفظ میکنم و اونو ترویج میکنم، گسترش پیدا میکنم.
خب این هم حکمتشه، ممکنه این هم باشه، ولی ما الان
ولی وقتی بذاری تو کمودی در آقا خونی سی سال کسی بهش دست دستی پیدا نکنه، پیدا نکنه، خب این که حفظ نیست،
نه حفظ که هست، بالاخره شما نگهش داشتی، حفظ این نگه داری. ولی کن اگر یه همچه اتفاقی بیفته دیگه لازم، اگر شما میذاری تو کما 30 سال و میدونی اشکالی کسی هم پیدا نمی کنه، این میره همون قسمتی که دیروز گفتیم. گفتیم اگر کتاب زلال و کتب زلال مفسده نداشته باشن، اینجوری شما میگی مفسده نداره دیگه، اشکالی هم نداره حفظش. خب نعم ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه، اگر کتابی سوال کتاب باطل حکمش چیه، کتب باطل اگر از باشد از زمره کتابها، ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه، باطل باشه در خودش، من دون ان یترتب علیه زلالتون، بدون اینکه زلالتی بر او مترتب بشه، باطله ولی مضل نیست، لا یدخل تحت الاموال، مال حساب نمیشه داخل در تحت اموال نیست، فلا یقابل بالمال، در مقابل مال قرار نمیگیره، لعدم المنفعت المحللت المقصودت فیه، به خاطر اینکه منفعت محلله مقصوده در آن نیست. مضافاً الى آیت لهو الحدیث و قول زور، اما وجوب و اتلافها فلا دلیل علیه، اما اینکه باید اتلافش بکنی نه دلیلی نداره. ببینید از حیث حفظ لا اشکال فی حفظها، یعنی لا دلیل فی حرمت حفظها، از حیث به اینا لا مال هستن. سؤال بعدی، حکم کتب مخالفین چیست؟ من ما ذکرنا ظهر حکم تصانیف المخالفین فی الاصول و الفروع و الحدیث و التفسیر و اصول الفقه، حکم اینها معلوم میشه و ما دونها من العلوم، دیگه وقتی ایناشونو گفتیم بقیه شون هم معلوم میشه، بقیه علوم زیر مجموعه اینا. فان المناط فی وجوب الاتلاف جریان الادله المتقدمه، ملاک و منات در اینکه اینها را چه کار باید کرد، باید اتلافش کرد یا نباید اتلافش کرد، در ادله است. ادله ما ازش چی فهمیدیم؟ گفتیم اونی که زلالت آور باشد را باید نابود کرد، اگر چیزی باطل باشه لازم نیست نابود بشه. می‌فرماید که فإن الظاهر عدم جریانها فی حفظ شیء من تلک الکتب الا القلیل، میگه ظاهرش این است که هیچ کدام از اون ادله جاری نمیشوند در حفظ چیزی از کتب اهل سنت، یعنی لازم نیست اتلاف بکنی کتب اهل سنت را، هیچ کدوم از کتاباشو، الا القلیل مما الف، مگر اون مقدار کمی از کتابهاشون، اون کتابهایی که تألیف شده است در خصوص اثبات جبر و نحوهی، مطالب اعتقادی که ما قبول نداریم در بحث جبر و اینها، و اثبات تفضیل الخلفاء و فضائلهم، اونا که اثبات کرده فضیلت خلفا بر ائمه رو، بر امیرالمومنین رو و فضائل خلفا رو اثبات کرده، اینها هم و شبه ذلک و همچنین این مطالب را، که اینا مضل هستن، وقتی مضل شدن حفظشون اینجا نوشتیم دیگه، مثل مطالبی که در اثبات اینا مطالبش مضل هست. تقسیم بندی کامل این یه پاراگراف به این شکل که ما نوشتیم، بعض از این کتب حقاً حرفشون درسته، بعض اونا تاج سر و نویسندش چیکار دارم؟ انظر الی ما قال، به نویسندش من چیکار دارم؟ اصلا نویسندش کافر باشه مطلبش حق میذاریم رو سرم. دو، بعض از اینا مطالبش باطله ولی مضل نیست، اینا حفظشون مشکل نداره، و بعض از اینا مطالبش هم مضله علاوه بر این که باطله، یا ممکنه اصلا باطل هم نباشه مضل باشه. قبلا گفتیم بعضی از کتاب ها ممکنه مضل باشن ولی باطل نباشه، مثل کتاب عرفا، کتاب حکما، اینا مضل هستن ولی باطل ممکنه نباشه، اینا رابطه شون بدونید چجوریه. و مما ذکرنا، مسئله بعدی، حکم حفظ کتب زلال برای نقض نمودن و جواب دادن از آن چیست؟ و من ما ذکرنا، میگه از مطالب گفتیم میدونی دیگه، ایزن یو عرف وجه و مستثنوه و فی المسئله، اون چیزی که استثناء کردن در مسئله وجهش و حکمتش برای تو روشن شد، من الحفظ اون چیزی که استثناء کردن چیست، اون چیزی که استثناء کردن من بیان ما، من الحفظ که اینها رو حفظ بکنی کتب زلال را لنقض و احتجاج علی اهلها، یعنی که نقضش بکنی برای اینکه احتجاج. امروز دیدی دیگه این کتابای اهل سنت که خیلی هم مده خلفا رو اینا داره، این تلویزیون های ماهواره ای ما، یعنی همینا که برای ضدیت با سنی ها و اینا درست شده، قشنگ کتاب ها رو وا میکنه، نشون میده، میگه ببین این در این صفحه 236 در این قسمتش این حرف خود شما نقل کردید. خب اینا احتجاج میکنی برای اون دیگه، اون که نمیتونه بگه من این مثلا این کتاب رو قبول ندارم که. و من ما ذکرنا عیزن یعرف وجه مستثنوه فی المسئله من الحفظ للنقد والاحتجاج علی اهل اول اطلاع علی مطالبهم لیحصل به تقیه. یا اینکه یکی از فواید دیگه شون این است که این زحمت آقای شما دمدری به خبر خب همچنین یا اطلاع پیدا کنی بر مطالبشان تا حاصل شود به وسیله این اطلاع تقیه او غیر ذلک. و لقد احسن جامع المقاصد حیث قال ان فوائد الحفظ کثیرتون. و چه خوب گفته است جامع المقاصد که گفته است فوائد حفظ زیاده. یعنی شما اگه بخواد بشماری فواید زیادی داره، میتونید تصور بفرمایید براش. و من ما ذکرنا ایزن یعرف حکم مالوکان بعض الکتاب. سوال بعدی، اگر بعض از یک کتاب مزل باشه حکمش چیه؟ گفتیم جواب، اگر بعض از یک کتاب مزل بوده و در حفظش منفعتی نباشد، باید همان بعض نابود شود حتی اگر مستلزم نابودی کل کتاب باشد. میفرماید که و من ما ذکرنا عیزن یعرف حکم مالوکان بعض الکتاب موجبن لزلال، بعض از کتاب موجب زلال و زلالت باشن. فان الواجب رفعه ولو به محو جمیع الکتاب. اون چه که واجب است این است که باید رفع بشود اون قسمت، یعنی از بین برود، ولو این که همه کتاب محو بشه. اینم الا ان یزاحم مصلحت وجودهی لمفسدت وجود زلال، الا اینکه مزاحمت کند مصلحت وجودش مفسده وجود زلال را. این همون قسمتی که ما نوشتیم و در حفظش منفعتی نباشد. پس اگر یه منفعتی باشه که این دوتا منفعت با هم دیگه تعارض بکنند، اینجا باز حفظ اینا اشکالی نداره. خب حالا این سوال در مورد چی بود؟ بعد از یک کتاب موزل باشه، حالا سوال بعد از یک کتاب باطل باشه بکشی. اساس حفظ که دانستی بلا اشکال است حفظشان. اساس ب همان بعض نمیتواند در مقابل مال قرار گیرد. پس ولو کان باطلا فی نفسه، اساس حفظ قبلا حکمشو گفتیم، از حیث ب کان خارج عن المالیه. اساس مالیت چیه؟ خارجه. پس حالا وقتی مالیت نداره، فلو قوبلا به جزء من العوض المبذول، اگر در مقابل بعض از عوض مبذول قرار بگیرد، یبطل المعاوضه به نسبت الی، معاوضه نسبت به همون مقدارش باطل میشه، نسبت به بقیه درسته. ثم الحفظ المحرم یراد به الاعم من الحفظ به ظهر القلب. حفظی که میگن حرام است این است که اعم از حفظ به توی قلبت بر پشت قلبت، یا نسخ کنی یعنی دوباره بنویسی اینطوری حفظش بکنی، و المذاکره در موردش مذاکره کنی حرف بزنی در مورد کتاب، نه در رد کتاب، در مورد کتاب. و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المدله، و هر آنچه که دخالت دارد در بقاء مطالب مدله. اون به ظهر القلب رو من الحفظ به ظهر القلب رو من اینگونه معنا کردم دیگه، یعنی حفظ بکنی در پشت قلبت، یعنی حفظش بکنی کتابو در ذهنت. حالا نگاه بکنی شاید معنای دیگه‌ای هم بده. فردا که چهارشنبه است درسته، پس هست است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.